ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. کره شمالی با تکذیب دست داشتن در حمله سایبری اخیر خواستار تحقیق مشترک با آمریکا در این باره شد. وزارت امور خارجه ایران میگوید تحول اخیر در روابط آمریکا و کوبا گامی در جهت کاهش تنش در منطقه است. وزیر دفاع ایران میگوید دولت لبنان مجوز ورود تسلیحات از ایران را صادر نکرده است. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرهای این ساعت و همچنین برنامه دریچه. کره شمالی دست داشتن در هک شبکه کامپیوتری شرکت سونی پیکچرز را تکذیب کرد و خواستار تحقیقات مشترک با آمریکا در این زمینه شد. کره شمالی در این حال تهدید کرده که اگر آمریکا این پیشنهاد را رد کند با عواقب وخیمی روبرو خواهد شد. آمریکا با کره شمالی رابطه دیپلماتیک ندارد. پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرده است که تحقیقات نشان داده که کره شمالی در این حملات دست داشته است. باراک اوباما روز جمعه گفت که به حمله اینترنتی کره شمالی به شرکت فیلمسازی سونی به شیوه و در زمانی مناسب پاسخ خواهند داد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید تحول اخیر در روابط آمریکا و کوبا گامی در جهت کاهش تنش در منطقه است و تداوم واقع بینانه این رویکرد میتواند آثار مثبتی در آمریکای لاتین و روند تحولات بین المللی داشته باشد. خانم افخم در عین حال گفته است که این تحول نتیجه مقاومت و ایستادگی کوبا بر سر اصول و آرمانهای انقلابی خود بوده که نشان داد سیاست‌های انزوا و تحریم نتیجه‌ای ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هنگام اعلام آغاز روند عادی سازی روابط این کشور با کوبا گفت که 50 سال تحریم کوبا مؤثر نبوده است. همزمان راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا گفت که این تحریم‌ها خسارات اقتصادی عظیمی به کشورش زده است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران می‌گوید دولت لبنان مجوز ورود تسلیحات ایران به این کشور را صادر نکرده است. حسین دهقان روز شنبه به شبکه تلویزیونی العالم ایران گفت دولت لبنان از نمایندگان گروه‌های سیاسی مختلف تشکیل شده و وزارت دفاع ایران تا کنون نتوانسته است مصوبه‌ای را از دولت لبنان برای اعطای کمک‌های نظامی دریافت کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در جریان سفرش به لبنان در اوایل مهر ماه گفته بود که جمهوری اسلامی پیشنهاد دادن کمک‌های نظامی یا به گفته او هدیه نظامی به لبنان را داده است. در پی انتشار این خبر آمریکا به لبنان درباره پذیرفتن تسلیحات از ایران هشدار داده بود. و باز هم وزیر دفاع ایران هدف قرار گرفتن انبار موشک‌های ساخت ایران را در حمله هوایی اخیر اسرائیل به نقاطی در حوالی دمشق تکذیب کرد. حسین دهقان روز شنبه به شبکه العالم گفت که این گزارش‌ها صحت ندارند و افزود جریان‌های مقاومت در فلسطین، لبنان و سوریه خود قادرند همه مراحل طراحی و تولید موشک‌ها را انجام دهند و ما هم در مقاطعی با آنها در بخش‌های صنعتی و تکنولوژی همکاری کرده ایم. عزیزان شنونده، نوبت میرسه به ویژه برنامه رادیو فردا که در اون به مسائل حقوق بشری پرداخته میشه. دریچه، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره خشونت علیه روزنامه‌نگاران در سال 2014 میلادی. بر اساس این گزارش ایران پس از چین و اریتره در سال جاری میلادی سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران شناخته شده. گزارشگران بدون مرز چندی پیش هم با اعلام اینکه هم اکنون دست کم 50 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی‌اند، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این افراد شد. و این در حالی است که چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت فکر نمی کند فردی در ایران به دلیل فعالیت روزنامه نگاریش بازداشت شده باشد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می گوید
متاسفانه باید بگم که از سال 2000 میلادی یا در سال 79 شمسی ایران همواره یکی از بزرگترین زندان‌های خاورمیانه و سپس جهان برای روزنامه‌نگاران بوده. از سال 1388 تا امروز ایران متاسفانه این رکورد یکی از بزرگترین زندان‌های جهان رو حفظ کرده. به این عنوان امروز با 19 روزنامه‌نگار زندانی و بیش از 32 وبنگار زندانی ایران برای روزنامه‌نگاران سومین زندان بزرگ جهان.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت برخی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان ارومیه که دست به اعتصاب قضا زدند ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده مقام‌های ایران 10 تن از این زندانیان را تهدید کردند که در صورت ادامه اعتصاب قضا اجرای حکم اعدام آنها را تسریع می کنند. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر یکی از این افراد سامان نسیم نام دارد که در زمان بازداشت تنها 17 سال داشته و به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده، در حالی که به گفته این بیانیه اعتراف‌های او تحت شکنجه بوده است. به گفته عفو بین الملل 24 تن از زندانیان کرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه از روز 29 آبان ماه در اعتراض به شرایطشان در زندان دست به اعتصاب قضا زدند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید
بند 12 زندان مرکزی ارومیه تاریخاً بند سیاسی بوده و در واقع یکی از دلایل اصلی اعتراض این 24 زندانی به قرار دادن 40 زندانی عادی محکوم به زندان و اعدام به دلیل جرم مواد مخدر و قتل و ناامنی که در اثر قرار دادن این زندانیان عادی در فضای بند 12 به وجود اومده و زندانیانی که در اعتصاب به سر می‌برن از مقامات خواستن که اصل تفکیک بر حسب نوع جرم را رعایت بکنن، ولی به این خواسته توجهی نشون داده نشده و بالعکس به مقامات زندان به بدرفتاری ها و آزارهای جسمی و روحی هم گویی همچنان ادامه دادن.
علیرضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از مخالفت این نهاد با حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. مخالفت او واکنش است به صحبت‌های محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که از تلاش برای تغییر قانون اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر خبر داده بود. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در این باره اینطور می‌گوید.
مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی ترین جرائم یا سنگین ترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. بیشتر این اعدام ها هم مربوط به جرم مواد مخدر هست. مقامات ایران همچنان اشاره میکنن به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. مسئله بسیار نگران کننده دیگه که باید بهش توجه بکنیم اینه که بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دادرسی های بسیار ناعادلانه هستند.
محسن رحمانی برای اجرای حکم 7 سال زندانش بازداشت و روانه زندان شد. او دانشجویی است که در روز میتینگ انتخاباتی حسن روحانی پس از بالا بردن عکس میرحسین موسوی بازداشت شد و مدت 2 ماه در اوین زندانی بود. محسن رحمانی به اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبر ایران متهم شده است. به گزارش منابع دانشجویی، حسن ممتاز از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان به 5 سال زندان محکوم شده. اتهام او تدریس در مؤسسه علمی بهاییان ایران عنوان شده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو میگوید علاوه بر این محدودیت‌های دیگری نیز علیه بهاییان در ایران اعمال می‌شود.
بهاییان در ایران همواره مورد فشارهای متعددی قرار میگیرن. در حال حاضر بیش از 100 بهایی در زندان به سنگ برن و جوانان بهایی هم هنوز از حق تحصیل محرومن. همینطور در دفاتر دولتی نمیتونن کار کنن. محل کسب و کار اونها روزانه به طور غیر قانونی بسته و پلو میشه. در رسانه‌های دولتی، وبسایت‌های وابسته به دولت، مطالب اشتباه، نادرست و تهمت‌های بی‌اساس به بهاییان زده میشه بدون اینکه به اونها حق حتی 1 دقیقه پاسخگویی و دفاع از خودشون داده بشه.
آرش صادقی، فعال سیاسی منتقد که حدود 3 ماه پیش بازداشت شده، همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان اوین به سر می‌برد و علت بازداشتش هم تاکنون اعلام نشده. او پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 تاکنون چندین بار بازداشت و به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده است. حکیمه شکری، فعال مدنی که از 2 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به گفته خانواده‌اش به دلیلی نامشخص از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده. او که از حامیان مادران پارک لاله است، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده است. مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی که حدود 2 ماه پیش در تهران بازداشت شد، همچنان در بند 2 الف سپاه نگهداری می شود و اتهامش هم تاکنون اعلام نشده. او از جمله افرادی بود که در تجمع 30 تیر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان شرکت کرده بود. عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران، با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در نهضت آزادی ایران مدت 5 سال زندانی بود. خانواده عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، میگویند او به دلیل ناراحتی‌های متعدد از جمله ناراحتی قلبی و نوسان فشار خون نیاز فوری به درمان دارد، اما با درخواست او برای انتقال به بیمارستان موافقت نمی‌شود. این وکیل دادگستری به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان محکوم شده است. خانواده امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا که در ایران زندانی است، از اعتصاب قضای او در زندان اوین از روز 25 آذرماه خبر دادند. او به گفته خواهرش در نامه‌ای از باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، خواسته که در مذاکرات هسته‌ای با ایران موضوع آزادی او را مطرح کنند. امیر میرزایی حکمتی مهر ماه سال 90 در ایران بازداشت و به جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا متهم شد. او ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور به 10 سال زندان تغییر یافت. محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه که از حدود 3.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، بار دیگر از 15 آذر ماه دست به اعتصاب قضا زده. او به اتهام توهین به مقدسات، دخالت در امور پزشکی، تحصیل مال نامشروع و تماس با زنان نامحرم به 5 سال زندان، 74 ضربه شلاق و 900 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه و توضیحاتی درباره علت اعتصاب قضای آقای طاهری.
در اعتصاب قضای قبلی عده‌ای از مسئولین وعده‌های مبنی بر رسیدگی و مختوم کردن پرونده فساد فی‌الارض و سب و نبی ایشون و اعلام اینکه تا 2 هفته دیگه ایشون رو به بند عمومی انتقال میدن، درخواست کردن که ایشون به اعتصاب قضا پایان بدن. پس از گذشت 3 هفته از اون تاریخ، هیچ یک از اون وعده ها محقق نشده و ایشون مجبور شدن که دوباره دست به اعتصاب قضا بزنند و در حال حاضر وضعیت جسمی مساعدی ندارند و بیش از 10 کیلو وزن کم کردن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you. گرده کعبه میگردی پریشان، که وی خود را در آنجا کرده پنهان. به گرده کعبه میگردی پریشان، که وی خود را در آنجا کرده پنهان.
مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران. We'll be right back.
وطن وطن نظر فکن به من که من به هر کجا غریب وار که زیر آسمان دیگری بودم همیشه با تو بودم همیشه با تو بودم اگر که حال پرسیم اگر که حال پرسیم تو نیک میشناسیم من از درون قصه ها قصه ها برآمدم من از درون قصه ها و قصه ها برآمدم بی کنارت چه غمگنان سالها که بارها زدم به روی بحر بی کنارت که در خروش آمدی به جنب و جوش آمدی خنجری میان کت خسته ام اگر که ایستاده و یا ز پا فتاده برای تو به راه تو شکسته به راه تو شکسته سپاه عشق در پیست شرار و شور کار ساز با ویست دریچه های قلب باز کن سرود شب شکاف آن ز چار سوی این جهان کنون به گوش میرسد من این سرود ناشنیده را به خون خود سرودم
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی. الهه روانشاد هستم و دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها را از رادیو فردا بشنوید. کره شمالی دست داشتن در هک اینترنتی شرکت سونی پیکچرز را تکذیب کرد و خواستار تحقیقات مشترک با آمریکا در این زمینه شد. کره شمالی تهدید کرده که اگر آمریکا این پیشنهاد را رد کند با عواقب وخیمی روبرو خواهد شد. کره جنوبی و ژاپن تعهد کردند که همکاری نزدیکی با آمریکا برای مقابله با جرایم سایبری داشته باشند. پلیس فرانسه مردی را که روز شنبه با فریاد الله اکبر با چاقو به 3 مامور پلیس در یک ایستگاه قطار حمله کرد، با شلیک گلوله کشتند. حسین دهقان وزیر دفاع ایران میگوید دولت لبنان مجوز ورود تسلیحات ایران به این کشور را صادر نکرده است. وزیر دفاع ایران هدف قرار گرفتن انبار موشک‌های ساخت ایران در حمله هوایی اخیر اسرائیل به حوالی دمشق را تکذیب کرد. اسامی 9 فیلم که به مرحله نهایی در بخش فیلم‌های خارجی زبان جایزه اسکار راه یافتند اعلام شد. فیلم امروز به کارگردانی رضا میرکریمی از ایران به مرحله بعدی راه نیافته است. نیروهای کرد در جبهه شمالی شهر کوبانی در شمال سوریه به پیشروی‌های علیه گروه خلافت اسلامی دست یافتند. و آخرین خبر ویژه شما شنوندگان خوب رادیو فردا و اون این که 28 دقیقه دیگر شنونده که مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا خواهید بود.